حالا 26 همه آبان ماه 1394 درس تفسیر.
سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. آیه 13 سوره مائده تفصیلی است بعد از اجمالی که در آیه قبل داشتیم. آیه قبل داستان میثاق بنی اسرائیل بود. در پایان آیه فرمود که فمن کفر منکم بعد ذالک منکم فقد زل سواء السبیل. اگر این میثاق بعد از این مورد بیمهری قرار بگیرد و یهود اون رو نقض بکنند و به اون کفر عملی بورزند، اینایی که میثاق رو نقض کرده اند زل سواء السبیل، اینا گمراه خواهند شد و مسیرشون دیگه از راه راست منحرف خواهد شد. آیه قبل همین رو گفت. این آیه تفصیل همین کفر به میثاق است، نقض میثاق است. یعنی تو این آیه یاد میشد جزای نقض میثاق، که جزای نقض میثاقی که یهود میثاقشون رو نقض کردن چیست. چند تاشو میشمارد: لعن الهی، قساوت قلب، تحریف، نسیان حضوظ و خیانت. اینا پنج مورده که این پنج مورد رو به عنوان جزای نقض میثاق برمی شما. شیخ می‌فرمایند که آیه شریفه، شیخ در تبیان می‌فرمان اینی که مقصود بالآیه هست تسلیت پیامبر خاتم است. خدا به پیامبر خاتم اینجور می‌فرماید در آیه شریفه که شما تعجب نکنه ای پیامبر خاتم از این یهودی ها. یهودیانی که میخواستن به شما ضرر بزنند و به اصحاب تو و به خودت و عهد شکنی کردند. عهدی رو که با شما داشتن، عهد رو زیر پا گذاشتن و نیرنگ کردن، قدر کردن. این عادت یهود است. یعنی نقض پیمان عادت یهودیانه و عادت گذشتگانشون است. به خاطر اینکه من خدام از گذشتگان اینا در زمان موسی عهد گرفتم بر طاعت خودم و 12 نقیب براشون فرستادم و اون پیمان نامه‌ای که تو آیه قبل توضیح دادیم، اینا نقض میثاق کردند و عهد شکنی کردند و به خاطر نقض میثاق و عهد شکنی لعنت الهی بر اینها نازل شده است. این بفرمایید فرمایش شیخ. پس دارد به پیامبر تسلیت میگه به این عنوان که یا رسول الله، اگر اینا به شما عهد شکنی میکنن، نقض عهد میکنن، خیانت میکنن، شما خیلی ناراحت نباش. سیره این قوم یهود بر پیمان شکنی است، عهد شکنی است و نقض مواسی و سیره اونها خیانت است. حالا میفرماید اون نقض پیمانی که کردند، نتیجه اون نقض پیمان چه بود؟ جزای اون نقض پیمان چه بود؟ فبما نقضهم میثاقهم. فا رو عاطفه بگیرید. کلام معطوف است بر آیه سابق که میفرماید اخذ الله میثاق بنی اسرائیل. حالا اون میثاق را فبما نقضهم، با یه سببیت، به سبب نقضهم. مایی که دارید ما زائد است به جهت تأکید و به جهت ابهام آمده است. ابهام در یه مطلب میتواند تعظیم مطلب باشد، میتواند تحقیر مطلب باشد، امور دیگه هم میتوند باشد. مجرور متعلق به لعناهم، فبما نقضهم میثاقهم. نقض که مصدره، میثاقهم بفرمایید که نقضهم مصدری است که مضاف شده است به ما، یعنی به سبب نقض این بنی اسرائیل. میثاقهم، میثاقهم مفعول به، منصوب به مصدر. مصدر بعضی وقتا میتواند کار فعل انجام بده. خب یعنی آنچه که برای شما خواهیم گفت به جهت و به سبب نقض یهودیان بود، میثاقی را که خدا از اونها گرفته بود، که میثاق رو جلسه پیش توضیح دادیم. حالا میخوام چه خدمت شما عرض کنیم. میگم این داستان نقض میثاق، این در واقع از نشانه های قوم یهود است. عهد شکنی، پیمان شکنی، این که ان اصلا فطرت ثانویه اینا شده است، نشانه ایناست. شما یهود را بر هیچ عهد و پیمانی وفادار پیدا نخواهید کرد. پس بنابراین کأن این داستان رو بفرمایید که عهد شکنی، این نقض میثاق علامتی است برای یهودیان که هرگز ازشون جدا نمیشه. ببینید همهشون، خود آیه آخرش یه استثنایی دارند، الا قلیلا منهم استثنا میکنه، لکن قوم یهود، توجه میکنید، قوم یهود اصلا یکی از علائمشون، یکی از نشانه هاشون، یکی از اموری که از اینها جدا نمیشد عهد و پیمان شکنی. ولذا چون نقض عهد میکنن، نقض عهد یه لازمه ای دارد. نقض میثاق، لازمه نقض میثاق لعنته. یعنی کسی که نقض میثاق میکند مورد لعن قرار میگیرد. فبما نقضهم میثاقهم لعناهم. چون اینا نقض یعنی به سبب نقض میثاق این امور برشون مترتب میشن. کدوم دارم فبما نقضهم مجرور متعلقه به لعناهم. بله متعلقه. بله میثاق عرض کردیم دیگه، به معنا عهد و پیمانه، پیمانی که گرفته شده. اینو جلسه پیش گفتیم. حالا نقض کردن. خب لعناهم فعل و فاعل و مفعول. مورد لعن قرار مار لعن کردیم ایشان را. ما خدا لعن رو به خودش دارد نسبت میدن و لعن عبارت است واضح دیگه، ابعاد و طرد از رحمت الهی. و شما میدونید رحمت الهی است که موجب همه توفیقات میشه و وقتی کسی از رحمت الهی دور بشد یعنی همه توفیقات از او سلب خواهد شد. این جزای اولش با نقض میثاق مورد لعن و طرد از رحمت الهی واقع می شود. این اول. دوم، و جعلنا قلوبهم قاسیه، جزای دومشون اینه که خدا میگه ما قرار دادیم قلبهای اینها را قلبهای قسی. جعلنا دو تا مفعول میگیرد، جعل قلوب، بله قلوبهم مفعول اول، قاسیه مفعول دومش. قاسیه از قسوت، قسوت صلابت و غلظت رو میگن. قلبی که رحمت درش نیست میگن قاسی القلب. پس مراد به قسوت قلب عدم خشوع و خضوع للحق است. قسی القلب کسی است که در مقابل حق تمکین نمی کند، خشوع و خضوع ندارد، زیر بار حق نمی رد و تأثر از قسم مبده قسم، بله دیگه، و تأثر از رحمت الهی پیدا نمی کند. ملاحظه بفرمایید سوره، بله حدید، در سوره حدید اینجور دارد آیه 16 هم می‌فرماید که الم یعنی للذین، بله الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله وما نزل من الحق. خب آیا وقت اون نرسیده که خاشع بشد این قلب ها برای یاد خدا؟ و ما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم و كثير منها فاسقون. یعنی اگر قلبی خاشع برای ذکر خدا و خاشع برای آنچه که حق نازل کرده است نباشد، این جزء قلوبی است که قست قلوبهم. توجه می فرمون. و لذا جزای دوم اینا این شد، قسوت قلب پیدا کردن، قسی القلب شدن. توجه می کنید. حالا شما می توانید که قسوت قلب را هم از اموری بگیرید که مترتب بر لعن می شد. یعنی اگر کسی از رحمت الهی دور شد خود به خود چه خواهد شد؟ قسی القلب هم خواهد شد. توجه میکنه؟ و لذا معاصرین جناب خلیفه دوم میگن تازیانه چی؟ بله صوت عمر اشد من سیف حجاج، تازیانه او را شدیدتر می دانند از شمشیر قتال عرب حجاج ابن یوسف ثقفی. قساوت قلب که آمد، بله حالا می خواهند قساوت قلب را از آثار لعن بگیرید، می خواهند که جزای دوم بگیرید برای بفرمایید نقض میثاق.
جزا بگیریم یا اثر اون
اثر بگیرید از جزا، جزا یعنی اثر دیگه، جزا، بله قسوت قلب رو دارد به خدا نسبت میدهد. شما میدونید از ذات باری تعالی لا یستر الا الخیر، قساوت قلب که خدا قلبای اینا را قسی کند، خدا این کارو نمی کند. توجه میکنید؟ آهان، این در واقع این جهل از ناحیه خدا جهل ابتدایی نیست، این جهلی است که در اثر نقض میثاق انجام شده است. چون نقض میثاق کرده، بنابراین اون چه که بر نقض میثاق مترتب می شود قساوت قلب است، و الا از ناحیه خدا جز خیر صادر نمیشه. پس این جعل الهی جعل ابتدایی نیست، جعلیست در مقابل عملی که اونا انجام دادن، و عملی که اونا انجام دادن چیه؟ نقض میثاق. جعلنا قلوبهم قاسیه، این دوم. سوم این فرماید که بله، یحرفون الکلم عن مواضعه، اینم بحث اصولی مون، تحریف میکنند. یحرفون فعل مضارع آورد، کلم فعل مضارع و فاعلش، کلم مفعولون بهش جمع کلمه است، ان موازعه جار و مجرور متعلقه به یحرفون. یعنی جزاء سوم، اثر سومی که بر نقض میثاق مترتب میشد این است که اینا لا یزال مشغول چه هستن؟ تحریف. فعل مضارع اشارهی به دوام و استمرار دارن، لا یزال اینا دارن چه میکنن؟ تحریف میکنن. به جهت چه؟ به جهتی که اون نقض میثاقشون رو میخوان توجیه کنن. وقتی میخوان نقض میثاقشون رو توجیه کنن، مجبورند که کلام را، کلمات را تحریف کنن تا اون نقض میثاق درست بشن، اون خطا جبران بشن. و بنابراین اینا لایزال مشغول تحریفن. یو حرف اون گفتیم به شما از ماده حرفه، حرف یعنی جانب یعنی ناحیه. و من الناس من یعبد الله على حرف، یعنی عبادتش عبادتیست که على نحو یک جانب، على حرف یعنی على یک جانب و یه جهت هست. تا اون وقتی خدا رو میپرستد و قبول دارد که منافعش تأمین بشه. اگر گفتید خدا اینجا میگد کار شما غلطه، باطله، نادرسته، میگد من این خدا رو قبول ندارم. جمعه چقدر شما شنیدین از مردمی که به جهت اینکه حکم الهی تنافی داشت با منافعشون، میگن من خدا رو قبول ندارم. میگه ما این خدا رو قبول نداریم که این حرف رو میزنم. توجه فرمودید؟ نمیدونم. خب یحرفون الکلمه انما، پس تحریف یعنی تغییر. این قوم به جهت نقض میثاقی که کردن لا یزال باید مشغول به تغییر نصوص دینی باشن، باید این نصوص، کلم جمع کلمه گفتی، کلمه اینجا مراد نصوص دینی شونه، یعنی کلمات الهی، این کلمات را باید تحریف کنن تا اون نقض میثاقشون درست از آب در بیاد و توجیه بشن. حالا تحریف، توجه میفرمایید، دو قسم میشن، یا تحریف تفسیر میکنن، تفسیری که به ما لا یرزا صاحبه، میگن مراد از این کلام اینه، مقصود فرض کنید فلانی این است، تفسیری میکنند به ما لا یرزا صاحب اون تفسیر که سوء تأویل باشه، این یه قسم تحریفه. یه قسم دوم تحریف یعنی تغییر و تبدیل میکنن، کم میکنن، زیاد میکنن، عوض میکنن کلمات رو، توجه میکنن، نصوص رو توش دست میبرن، یه بار تو نصوص دست میبرن، یه بار نه تفسیر میکنن. خب بنابراین تحریف یا معنوی میشد، میشد او تفسیری که صاحبش به او تفسیر راضی نیست، یا لفظی میشد، میشد همون تغییر و تبدیل. حالا تحریف لفظی یا به زیادتی است، یه کلامی یه جمله اضافه میکنه معنا عوض میشه، یا به نقیصه هست یه چیزی کم میکنه، یا به تبدیل چیزی هم کم نمیکنه، عوض میکنه، یه کلمه رو ور میداره جاش یه چیز دیگه میذاره، توجه میکنید، و معنا عوض میشه. گفتم که تحریف معنوی، تحریف معنوی هم وجود دارد، یعنی لفظ و تغییری درش نمیدن، اما یه تفسیری برای شما از لفظ میکند که معنا عوض شده است و خود صاحب اون بیان اون رو قبول ندارد. بنابراین اینا کارشون لا یزال یحرفون الکلمه عن مواضعه، و لذا یهودیا کتاب آسمانی خودشون رو هم تحریف کرد، و یکی از هنرمندان یعنی یکی از اون اقوامی که خیلی در این قضیه بله پیش رفته عمل میکنن قوم یهودن، استاد تحریف هستن و اکتفای به تحریف کتابشون نکردن، حتی تاریخ رو تحریف میکنن، غذایای تاریخی رو تحریف میکنن، پیمان نامه ها رو تحریف میکنن، قرارایی که صادر میشد بین دولت ها، ملت ها، حتی بفرمایید قرارهای بین المللی، عهد و پیمان های بین المللی تحریف میکنن. اصلا اینا بله یکی از هنرهای یهودی ها تحریف است به خاطر همون نقض میثاق. تحریف قرآن هم بله اقدام کرده و اصلا داستان تحریف حرفون فعل مضارع،
فعل مضارع باب های در واقع
لا یزال
استمرار داشته
باشه، خیلی استمرار رو تاکید دارم، حتی به شما میخوام بگم داستان تحریف بین مسلمین از یهودیا در آمد، از رفت و آمد جناب خلیفه دوم در نزد یهودیان اونا یادشون دادن که چه بکنن، توجه میفرمایید، یعنی اینا خودشون بلد نبودن چیکار بکنیم، این همه نصوص نازل شده در مورد امیرالمومنین، این همه روایت، این همه ما کاری نمیتونیم بکنیم، از عهده ما چیزی بر نمیاد، پیش اساتید یهودی گفتن چرا کاری برمی آ بگو، این معنا نیست، مرادی چیزی دیگه است، مقصودی چیزی دیگه است، تغییر و تحول درش بدید، توجه میکنه، یحرفون الکلم عن مواضعه، استاد فن تحریف یهود هستن، تاریخ رو تحریف میکنن، الان تمام زیر مسجد الاقصی رو تخلیه کردن، دنبال معبدشون دارن میگردن، یعنی با این تخلیه زیر مسجد الاقصی، مسجد الاقصی رو که اینا دارن زیرش رو تخریب میکنن و به دنبال معبد سلیمان دارن اونجا میگردن که اصلا یک معبد چیه؟ خیالی است، و اینا میگن نه مسجد الاقصی شما بر روی معبد سلیمان بنا شده است، توجه میفرمایید، اصلا این تخلیه کردن و خاک برداری زیر مسجد الاقصی ممکنه به تخریب مسجد الاقصی بیانجام، یعنی وقتی زیرش رو تخلیه کنید ساختمون فرو میشیند دیگه، خراب میشن. خیلی خوب، خوب این اینا تاریخ را هم حتی تحریف میکنن، اخبار و وقایع روز و اینا رو که هیچ، شما الان عمده بفرمایید که رسانه های جمعی در غرب دست کیاست؟ دست یهودی ها. و یهودی ها هرچی رو میخوان انعکاس میدن، هرچی رو نمیخوان نیم. 300,000 نفر در سوریه کشته شدن، درسته؟ یک نفر برای اونا اعلام عزا نکرده است. در تمام دنیا 130 نفر کمتر تو پاریس کشته شدن، تمام دنیا به چه نشسته است؟ عزاش. چطور شده است؟ تو تهران شما هم شمع روشن کرده، در تهران شما هم دست گل بردن و شمع روشن کرده. ما و اونا مشکلی نداریم، اونا انشاءالله به جهت انسانیت این کار رو کردن، شمع اونا که شمع روشن کردن و دست گل بردن. کلام در این است که 130 نفر کمتر کشته شدن، این معرکه رو تو دنیا اینا گرفتن. 300,000 نفر تو سوریه کشته شدن، یک نفر نمیگاد اینا کیا، برای چی کشته شد؟ اصلا خونه اونا اهمیتی ندارن، ارزش چرا؟ دنیا اگر انسانیت اگر یه چیزی رو بفهمد عکس العمل نشون میدن. اینا مانع میشن، این رسانه ها تمام. شما نگاه کنید در آمریکا و در اروپا بزرگترین روزنامه ها، بزرگترین تلویزیون ها، بزرگترین رسانه ها در تو خود انگلستان تو دست یهودی هاست، خداشون هم میدونن. و این یهودی ها اون چیزی که به نفعشون بشد اجازه انعکاس میدن، اونی که به نفعشون نباشد، یعنی اینا حتی اخبار روز تحریف میکنن. یحرفون الکلم عن مواضعه، آقای مشتاقیان، یعنی یومن فیومن دارن تحریف میکنن. الکلم رو به تورات شما نزنید، توجه میکنید؟ الکلم الف لام جنسه، کلم جمع کلمه است. بله داخلش تورات کلام الهی هم هست، چون اونم یه کلامه. کلام الهی تورات خودشونو تحریف کردن، یومن فیومن دارن تحریف میکنن و استاد این فن. خب بریم مطلب چارو. و نسو حزن مما ذکرو به، این واو رو، واو قبل نسو رو واو حالیه بگیرد. حال اینا این است، ناقضین عهد حالشون اینه. نسو حزن، نسو فعل و فاعل یعنی ترک، حزن مفعول بهش یعنی نصیب، نصیبی را فراموش کردن و ترک کردن. نسیان اینجا نسیان عمدی است، نه سهویا. یه وقت یه کسی چیزی یادش میره، میگه نسو، اون نسیانی است که غالب بشه، اما شما خودتونو به نادانی میزنید، به فراموشی، یعنی ترکو. ترک عمدیست، ان علمنه، عالمن آمدن فراموش میکنن و ترک میکنن نصیبی را، حزن نصیب. حز این وقتی تعبیر به حز میکند، این حز و نصیب باید جزء نکات مهم باشد که با تمسک به اون میتواند سعادت خودش رو تأمین کنه. لکن فراموش میکند، به فراموشی خودش رو میزند. نسو حزن مما ذکرو به، مما من ما، حرف جر با مایه موصوله، جار و مجرور متعلقه به حزن. اینا فراموش میکنند آنچه را که ذکرو به، که به اونها چه داده شد؟ تذکر داده شد. فعل ماضی و مجهول و نایب فاعلش، یعنی آنچه که انزل علی نبیهم ذکرو، یعنی اینجا میشه همون انزال، انزلو علی موسی، اون چه که انزال بر جناب موسی شده است و به اینها تذکر داده شده است، اینا اون تذکرات وحیانی خودشون را عالمن آمدن خودشون را به فراموشی میزنن. یعنی ما یادمون نبود، توجه فرمودی؟ این حالشون این است، یعنی وقتی که متذکرشون بشید میگن انگار ما اصلا حواسمون نبود و شما درست بوند. اما نسیان نسیان عالمانه و عامدانه هست. خب این حالشون این است، حالی که در اثر نقض میثاق برشون عارض شده است. توجه میکنید؟ یعنی اینم در واقع میشه چهارمین جزا و چهارمین اثر نقض میثاق، این است که آیات الهی و تذکرات ربانی را عالمانه به فراموشی میسپارن. حزن، بله، تنوینش هر چی که میخوای بگیری بگیر، مشکلی نداره. کدوم ذکر و به را مجهول آورده است؟ اینجا نص و حزن من ما ذکر و به میخواد بگد که اینا لیاقتی نداشتن، لیاقتی اینا نداشتن که این تذکرات را، بله، مستقیم بگد این تذکرات بر اینها نازل شد. و رضا فعل رو مجهول میارد به خاطر عدم لی کسی ها؟ نصیب دیگه، حظ شد تو فارسی هم میگی حظ فلانی کم بود یا نبود. بله. خب یعنی اون مقدار که نصیبشون بود از تذکرات الهی و وحیانی اینا رو به فراموشی سپرد. بله دیگه، به جهت تذکر فعل ماضی رو مجهول آورده، من ما ذکر و به، یعنی اینا لیاقت این تذکر رو نداشت، اگر داشتن برش تحفظ میکردن. حالا که به فراموشی سپردنش عمدن، پس بله این در واقع یه تحقیر این هاست. خب ولا تزال، واو رو استیناف بگیر، لا تزالو، خب لای نافیه، تزال فعل مضارع ناقص، زال است دیگه، اسمش هم ضمیر مستتر انت، خطاب به رسول اعظم است صلی الله علیه و آله، میگه پیامبر ما تو لا تزال، یعنی زائل نمی شود، همواره همیشه، تتل او، تتل او فعل مضارع و فاعلش باز انت، همیشه تو مطلع میشی، حال تو همواره مطلع میشی، علا خائنت منهم، علا خائنت متعلقه به تتل، خائنه یعنی همون خیانت، تو به تو خبر میرسد و تو مطلع میشی، لا یزال یعنی به طور پیوسته و همیشه خیانت های اینا به تو میرسد. درست شد؟ خب هر جور میتواند از طریق وحی باشد، میتواند طریق معمول، تو مطلع میشی، حالا از هر طریق، خیلی خوب، تو تتل او سب به اونجا میرس، یعنی توی پیامبر علت دوام اطلاع پیدا میکنی از خیانت های قوم یهود. باشه سب. خیانت از ایشان یا طایفه ای که این طایفه خیانت کرده، خیلی خوب، یعنی اطلاع پیدا کردن هم همون دست بید. خیانت یعنی چی؟ اینم چندم میشه؟ میشه پنجمی، ولی این میشد، یعنی که خیانت سیره مستمر یهودیان است، یعنی الان همین الانش هم همین جور است، شما خیانت رو سیره مستمر رو اینا بدانید، علت دوام و الاستمرار، توجه می فرمایید؟ و لزام گه لا تزال، تطلع على خائنة منهم. حالا خائنت را سب یا خیانت بگیرید یا طایفه ای که خائن از اینا هستن، یعنی یه طایفشون خیانت میکنن یا این که نه اصلا خیانت سیره یه مستمر ایناست. اینم پنجمی. پس ببینید این اولی بحث نبودین، شیخ فرمود گفت میخواد پیامبر را تسلیت بدد آیه اگر اینا به تو خیانت میکنن یا رسول الله و نقض عهد و پیمان میکنن، اینا به خدا هم خیانت کردن، به پیغمبر خودشون هم خیانت کرد، خیلی تو ناراحت نباش چرا با تو همچی میکنن. اینا با موسای خودشون پیغمبر خودشون خیانت کردن و نقض میثاق به خدا هم کردن، پس حالا اگر با تو همچی میکنن تو خیلی ناراحت از دست اینا نشو، اینا عجب آدمایی هم. تعجب میفرمایید. خب این در واقع میشد بفرمایید که پنجمین خصلت و جزا و اثری که بر نقض میثاق میاد خیانت است، اونم خیانتی که علی الدوام و الاستمرار لا تزال تتل علی خائنت منهم الا قلیلا منهم الا عدات استثناء، قلیلا مستثناش، منهم میخورد به یهودیان. یعنی ببینید با این که تمام این خصوصیات رو گفت اما از عدل و انصاف الهی به دور است که چی؟ که بالاخره ممکن است در میان این قوم 4 تا آدم چه باشن؟ درست هم پیدا بشن. با این که کل قوم رو میگه لعناهما، ما تمام اینا رو لعنت کردیم و بعد اجازه میده و بعد این خصوصیات هم، این 5 تا خصوصیت هم برشون برشمو، ولی میبیند بالاخره ممکن است در میان یهودیان 4 تا آدمی که این خصوصیت و صفت رو نداشته باشن وجود داشته باشن. اگر شما اون رو استثناء نکنید از ناحیه دایره عدل و انصاف خارج شده. لذا می فرماید الا قلیلا من هم
یه
الا قلیلا من هم، حالا عرض میکنم جار و مجرور من هم دوم متعلقه به قلیلا، ضمیر برمی گردد به یهودیا. خیلی خوب، نکته اول این است که تو بالا همشون رو لعنت کرد، لعناهم و جعلنا قلوبهم، ضمیر عامه به همشون برمیگرده. حالا آمد استثناء کرد، استثناء قلیل تنافی ندارد با ثبوت لعن و عذاب برای جماعت به عنوان اینکه یه شعب و یه ملت و یه آیینه. توجه میکنید؟ شما میگون یهودی ها همشون اینجورند، حالا 4 تاشون الا قلیلا منهم، اون قلیلا منهمو که استثناء کردید اونا چه میشن؟ اونا خارج میشن، الباقی میمانن. این یکی. بعد این که آیا اینایی که خارج میشن این قلیل این اعمال رو انجام نمیدن، قلیلی که بخوان خارج بشن باید نقض میثاق نداشته باشه، و بعد اینکه نقض میثاق نداشتن این جزاهای 5 گانه هم که بر نقض میثاق مترتب میشن اونا انجام این صفات و این اعمال و این خصوصیات را انجام نداده باشن. خیلی خوب، بنابراین که ان باید اینا اصلا داخل شده باشن در مؤمنی. توجه میفرمایید؟ یعنی الا قلیلا منهم شما می توانید بزنید که اینا از اعمال قبلیشون خارج شدن داخل در صف مؤمنین شدن، بنابراین لعن و عذاب دیگه برشون نازل نمی شد، اینا مثل مؤمنینن. اینجور معنی کنیم یعنی الا قلیلا منهم، یعنی اون یهودیایی که مسلمون شدن اسلام آوردن دست از این کاراشون برد. یه معنا. یا الا قلیلا منهم، این که حالام یهودیه بر یهودیتش باقی است، چون یهودیا تغییر دین دادنشون بسیار چیه؟ بسیار سخت. الانم یهودی است اما نقض میثاق نکرده است و این اعمال را هم انجام نداده، اما یهودی الا قلیلا منهم، و هر دوش میتونید بزنید. توجه کردید؟ یعنی یه قلیلی از این یهودی ها میان و به صف مؤمنین میپیوندن و مسلمان میشن و تائب میشن و دست از کارهای زشتشون برمیدن. این یه معنا. نه سم. حالا میگم آقای دفتر بذاریم برسن، شما از حول حلیم تو دیگ نیفتین آقای مشتاقیان گوش کن. پس دو معنا کرد، الا قلیلا منهم، الا قلیلی از یهودیا میان مسلمان میشن، توبه میکنن، مسلمان میشن، داخل در مؤمنین میشن، دست از این کارا بر میدارن و به اسلام میگیرن. ولذا تو بعض تفاسیر الا قلیلا منهم رو هم کرده است بر عبدالله ابن سلام که از قوم یهود آمد و مسلمان شد. بچه توجه میکنه. خب این یک معنا. یه معنا دیگه این که الا قلیلا منهم، قلیلی از یهودیا این خصوصیات رو ندارن، این اعمال رو انجام نمیدهن. چرا؟ چون نقض میثاق نکرده، بر میثاق خودشون پایبند موندن. پس الان یهودیش اما چون نقض میثاق نکرده این آثار برش مترتب نشده، اما اونایی که نقض میثاق نکردن الا قلیلا منهم، اونا خیلی کمن، غالبشون نقض میثاق کردن، ولذا صحیح هست که لعن برشون به عنوان امت نازل بشد، اونا خارج میشن. فعف عنهم، از همین جا معلوم میشد اینی که شما در زیارت عاشورا لعن میکنید، اللهم لعن بنی امیه قاطبتن. تعجب میکنم شما دارید یه خاندان را قاطبتن، یعنی استثناء نمیکنید، قاطبتن دارید لعن میکنید. حالا اگر یک مؤمنی در بنی امیه پیدا شد چیه؟ آیا الان مثالشو کاری نداریم که نمیشد آیا از بنی امیه کسی نجادش باشد، لکن بیاد بله و ایمان بیارد و اصلا اهل ولایت امیر باشد و خودشم لعن بکند قتل ابا عبدالله را و از اعمال پدرانش بیزاری بجوید، نمیشد یا میشد؟ وقت اگر شد این لعن شما چطور میشه؟ الا بله بنی امیت قاطبتن، شما یا باید بگون که اون تخصصاً از بنی امیه خارج است. اگر این معنا رو گفتید بنی امیه رو نباید خاندان بگیرید، بنی امیه رو باید یه فکر بگیرید، یه عقیده باید بگیرید. خیلی خوب، اینم یه معناست. خب بنابراین تخصصاً این خارج میشد چون این عقیده بنی امیه رو نداره. اگر گفتید نه بنی امیه یه نژاده، یک نژاده، هر که این خون رو دارد، هر که از این دی ان ای به وجود آمده است، خب الان اینی که آمده و به مؤمنین پیوسته است و از اعمال اونام بیزاری می جوید، این میشه تخصصا خارج میشد دیگه، گیری نداره. خیلی خوب، الکلام الا قلیلا منهم، لعناهم الا قلیلا منهم، یعنی هرچی که شما اینجا میگون تو اون داستان لعن بر بنی امیه قاطبتن همون رو تکرار میکنی، الا قلیلا منهم، یه گروهشون خارج میشن. دو معنام کردم. حالا آقای ظفر بیام سر فرمایش شما، فعفو عنهم، فایست که در مقام جزا قرار گرفته واقعی در جزاست برای شرط محذوف. خیلی خوب فا رو دارم میگم، فایی که در جواب یک شرط محذوفه. خیلی خوب میگد که اگر توبه کردن و ایمان آوردند اون وقت فعف عنهم وصفه. خیلی خوب، یا این که نه خود این یهودی ها را استیناف بگیر. این در صورتی که فا را فای واقعیه در جزا بگیر. اما اگر فا را استیناف بگیرید افاده یه تعلیل میکنه، میفرماد فعفو انهم پیامبر، خطاب پیغمبره دیگه، چون دیگه از لا تزال یه التفاتی در آیه هست. فعفو انهم فعل امره، فاعلش هم انت یا رسول الله، عف کن از ایشان. خب سب ضمیر همو به کدوم بزنیم؟ آیا به قلیل بزنیم؟ خب کدوم قلیل؟ قلیلی که معنیش و معنای اول، اون قلیلی که میان و مؤمن میشن و اسلام میارن. فعفو عنهم، خب اگر بیان دو مسلمان بشن که احتیاجی به عفو ندارن که. به خاطر چی؟ به خاطری که الاسلام یجب و قبلا، دیگه عفو احتیاج ندارن. خب فعفو عنهم میخورد به خود یهودی ها و نه به اون قلیلیشون هم که چه باشند، که بر میثاق پایدار موندند و این خصوصیات رو نداشتند. بر مؤمنینشون هم نمیخورد، چون مؤمنینشون هم که بیان ایمان بیارن الاسلام یجب ما قبلا. پس فعفو عنهم وصفه، عفوشون کن. پیامبر ما شما اینا رو مورد یهودیا و غلطای یهودیا رو مورد عفو قرار بده. اما عفو در چه شرایطی است؟ عفو در شرایط عدم قدرت یهود است. عفو در فرضی است که احتمال سلطه اینا نباشد. اگر بنا شد عفوشون کردی فردا رو سرت سوار میشن، پدرت هم در میارن، این که خلاف عقل است که. توجه میکنه؟ اما حالا این یهودیه یه غلطی کرد، یه فلانی خورد، خودشم میگه اشتباه کردم، منو ببخشید، عفوم کنید، هیچ سلطه و قدرتی هم ندارد. احتمال اینم که تسلط و قدرت بر شما پیدا کند اونم ندارد. یعنی تقییدش دارم، تقیید عقلی میگیرم و نه تو لفظ نیست که فعفو عنهم، به شرط این که او بر شما سلطه پیدا نکند. چون اگر احتمال این که سلطه پیدا کند باشد که نمیشد عفوش کرد، باید پدرش هم دارو. اما یه یهودیست یه گوشه یه غلطی کرده، حالا او را میخوای عفو کنی، مانعی نداره. فعفو عنهم وصفه، وصفه عطف به فعفوس، یعنی بازم وصفه عنهم، صفح صفح کل شی وجهه ناهیته جنبه. وقت وقتی با ان متعدی بشد میشد چی؟ میشیم اعرض عنهم، یعنی ازشون روی بگردان، یعنی اینا رو محل سگ نگذار. اگر یه غلطی کرده ان که این غلط، توجه میکنی، از اینها در گذر. فعفو عنهم وصف انهم، یعنی روی بگردان از اینا، محل نمیخواد اینا را مورد تنبیه و مجازات قرار بدی. اما شرط گذاشتم توشا، شرطش هم عقلی است، به شرطی که موجب تسلط اونا نشود، و نقلی هم هست. نقلیش هم آیه شریفه یه چیه؟ نفی سبیل است. لن یجعل الله لل چی؟ کافرین علی المؤمنین سبیلا. نفی سبیلم دلیل نقلیش با دلیل عقلی، پس بنابراین فعف و انهم ضمیر هم را ولو بعضی گفتن اینا که اومدن مسلمون شدن پیغمبر تو دیگه ببخششون، خب اینا اینم بگیرید اشکالی ندارد. این حالا باز معنای دوم چرا؟ چون درست اسلام یجب و ما قبله، اما یه وقت این دستندازی هم به یک کارهایی کرده است که الان ولو بعد اسلام باید مجازات بشن به خاطر اون کارهایی که کرد. میگه حالایی که مسلمان شده است دیگه فعف عنهم وصفه حقوق ناس رو که نمیتوند پیغمبر عف کند که. مال اون نیست که عف کند.
یهودی قتل
کرده، احسن تو، الان یهودی قتل کرده آمده مسلمان شده، درسته؟ خیلی خوب، حالا قتل او که قصاص بله فعف و انهم را ببینید، انهم را ضمیرش را یا می توانید برگردونید به یهودیانی که اسلام آورده ام که قلیل هم هستن. سلام نه اتفاقا ظاهره این به خاطر ای که الاسلام یه جب ما قبله، یکی یه غلطی کرده وقتی مید مسلمون شد دیگه تمومه دیگه، عفو نمیخواد، صفح نمیخواد، عفو
به پیغمبر ظلم کرده،
به پیغمبر ظلم کرده یا به امت پیغمبر. اگر به امت پیغمبر ظلم کرده پیغمبر نمیتوند ببخشه، خود امت باید ببخشه.
پیغمبر ظلم میشه خدا
وقتی که وقتی که گردن بند دخترشون رو پیغمبر دیدند، داماد پیغمبر در جنگ بدر اسیر شد، او دختر گردن بند خودش رو فرستاد، گردن بند اهدایی از طرف کی بود؟ خدیجه بود. چشم پیغمبر به گردن بند خدیجه افتاد، پیامبر اشک ریختن بعد به یاد خدیجه، و بعد اعلام کردن فلانی دختر من یا دختر خدیجه یا دختر خواهر خدیجه هرچه بلا اقواله، این گردن بند رو فرستاده از به عنوان فدیه چی؟ شوهرش که اسیر شده است. من سهم خودم را میبخشم. آیا مسلمان ها شما هم سهم خودتون رو میبخشید تا ما این گردن بند رو برگردونیم؟ گفتن بله یا رسول الله، ما هم سهام خودمون رو میبخشیم. یعنی پیغمبر اونی که سهم مردم بوده از مردم پیش خودش نبخشید، اجازه گرفت، گفتن بله یا رسول الله، ما هم طبق شما، ما هم تبعیت از شما میکنیم، ما میبخشیم. شوهر رو آزاد کرد، گردن بندم بهش داد، گفتن وردار برو، فقط رسیدی مکه بفرست اون چی بیاد به سمت مدینه. توجه میکنه اونم گرفت برگشت رفت به پیمانش هم وفا کرد، دختر رو فرستاد آن. قرض این که فعف و انهم، انهم رو به چی بزنید؟ به همون قلیلی که ایمان میارن میشن، اشکالی نه، ولی ظاهر این است که به همه یهودی ها، یعنی حتی اونایی که نقض میثاق کردن خیانت کردن، عفو کن یا رسول الله، سخت روی بگردون و بی اعتنایی کن و محل سگ به اینا نگذار. چرا؟ به خاطر این که در جایی که او خیانت، او غلط ها، او اشتباهات موجب تسلط بر مسلمین نشه، خب اعتنایی بهشون نکن، محلشون نگذار، ببخششون. بخشش همیشه از کسی صادر میشه که روحی بسیار چی دارن؟ بزرگتر دارن، اوست که میتوند ببخشه. خیلی خوب، و لزام و پس گفت اونی که ما ظاهر داریم استفاده میکنیم به همه یهود، یعنی خطاهای اینا، غلطهای اینا را عفو کن یا رسول الله. همه همونایی که مورد لعن گرفتن تو ببخششون، توی پیغمبر ببخششون. خب یه لحظه، اما قید زدیم به جایی که موجب سلطه اونا نشه. اگر موجب سلطشون میشد نه. خیلی خوب، چرا ببخششون؟ ان الله يحب المحسنين. عفو و بخشش احسان است و ان الله يحب المحسنين. خدا احسان کننده ها را دوست دارد. وقتی احسان شد توی پیغمبر شایسته تری که احسان کنی. در تفسیر بذار اینم بگم. خب حالا من عرضمو گفتم. تفسیر قومی ذیل آیه میفرماید فبما نقضهم میثاقهم لعناهم، یعنی نقض عهد امیرالمومنین، یعنی الدنگایی که نقض کردن ولایت علی و عهدی که خدا در مورد علی با اونها بست نقض کردن، اونا رو میگن. اشکالی نداره. یکی از مصادیق آیه، به شما جلسه گذشتم گفتم، گفتم میثاق وقتی خدا این مواثیق رو میگه من از بنی اسرائیل گرفتم، این عامه. امروزم این موارد هست، امروزم این میثاق الهی هست. این میثاق هر کی پایبند باشه امروزم اثرشو میبینه، هر کی هم نقض میثاق کند اینم اثر نقض میثاق. بنابراین میثاقی که پیامبر خاتم از امت گرفت بر ولایت علی بود، هر که نقض میثاق کند این آثار برش وارد میشد. هیچ مانعی ندارد، آیه دایرش عامه. این نقض میثاق امیر نسبت به ولایت علی علیه السلام هم یکی از مصادیقش باشد. یعنی حالا به اونم میرسیم، یعنی چه کرده است؟ یعنی یکی از مصادیق رو دارد قومی تطبیق میکند و هیچ اشکالی ندارد. بعد میگد و جعلنا قلوبهم غاسیه یحرفون الکلم عن مواضعه من نهى امیر المؤمنین عن موضعه. تحریف را میگد داستان قصب ولایت است و اینکه علی را از موضع خودش تغییر دادن، یکی دیگه را گذاشتن جا امیر المؤمنین. این تحریفه. و شکم نکنید الان این قومی که میبینید قلوبهم قاسیه، آدم وایست سر ببرید، سری یه آدم دیگه رو ببرید، یا این حرکت اصلا این ببینید این قلبهای قسی، کسی که اهل ولایت امیرالمومنین باشه اصلا قلبش اینقدر قساوت ندارن. خب حالا از کجا میگه؟ خودش دلیل میاره، میگه یحرفون الکلم عن مواضعه و دلیل علی ذلک ان الکلمه امیرالمومنین. شاهد من این است که کلمه در قرآن به کار رفته است در حق امیرالمومنین. خب چه جوری در حق امیرالمومنین کلمه به کار رفته؟ تو چقدر شما دارید نسبت به حجج الهیه؟ عیسی چی؟ کلمتهو، درسته؟ عیسی را میگه کلمه خداست. کلمه خدا یعنی معجزه الهی. حالا میفرماید کلمه امیرالمومنین حجت خداست، کلمت الله هست. بعد این آیه را استشهاد میکنه، سوره زخرف آیه 28 و جعلها کلمتا باقیتا فی عقبه. اون کلمه باقیه در عقب و نسل چیست؟ میگه امامته. و قولهی، اینم که بود پرسید فعفو چطور میشه؟ باریکه خودشم یادش نیست چی بود. ولا تزال تتلع على خائنة الا قليلا منهم فاعف عنهم وصفا. قومی میگه قال منسوختون فاعف عنهم وصفا نسخ شده. به چه نسخ شده؟ به فقتل المشركين حيث وجدتموهم. این فرمایش قومی، ما با این آخریش همراه نیستیم. ظاهرن وجهی برای این نسخ وجود ندارد. بله چه مشکلی داره؟ اصلا شما نسخ خواستید ظاهرن این فرمایش ببینید ما اینا روایت نگرفتیم، ما اینا کلام قومی گرفتیم. تطبیق آقای روزاد، تطبیق اولشو پذیرفتیم که بر امیر تطبیق گفتیم آیا عام قدرت این تطبیق رو دارد، ظرفیت این تطبیق رو دارد، اما قول به نسخش را نه نمیپذیریم. مرحوم آقای سبزواری هم در مواهب الرحمن میفرمان لا وجه للقول به نسخها، و صحیح هم پیش ما این است که این فعف عنهم وصفهش نسخ نشده. در جایی که این عف ضرر به جایی نمی رساند عفشون کن. و صلی الله علیه و آله.
آقا ما اینو نفهمیدیم.